من اکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
مسیر سخت. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران نازنین مهیمنی، شیما جان قربان، سعیده فرزی، نوشین حسنزاده، معصومه عزیز محمدی، حمید یزدانی، عبدالعلی کمالی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. دستیار تهیه کننده زهرا سیدزاده. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
من نیلوفرم، نیلوفر شادمهری. به عنوان دانشجوی ممتاز موفق به دریافت بورس در دوره دکترای رشته طراحی صنعتی شدم. از اونجایی که دنبال جایی میگشتم تا بتونم بهتر و بیشتر بررسی‌های مطالعاتی رو درباره طراحی صنعتی دنبال کنم، راهی پاریس شدم.
وای 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 سارا 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 وای 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 وای
هیچ حواست هست؟ دقیقه 100 بار میگی وای وای.
راست میگی؟
آره جونه تو بابا اینقدر هول نکن، یه مصاحبه ساده.
راست میگی، بهتر به جای وای وای کردن چند تا نفس عمیق بکشم.
آفرین آفرین. اینه نفس عمیق بود؟
نبود؟
نه خیر، نفس عمیق به این میگن. ببین
من ندارم.
چی نداری؟
وقت برای کشیدن این نفس عمیق.
پس باید سکوت کنی.
چرا؟
چون استرست بیشتر میشه. در ضمن حین مصاحبه با هیچکی بحث نمی کنی.
خودت میدونی که من اهل بحث کردن نیست.
آره ولی نمیدونم چرا وقتی توی جمع قرار میگیری بحث خود به خود میاد یاقتو میگیره.
دقیقاً. پس تو هم متوجه شدی که حتی اگه منم نخوام برم سمت بحث، بحث با پای خودش میاد طرف من یقمو میگیره.
ببین گوش کن، درباره باورهای مذهبی هیچی نمیگی.
شرمندم واقعا.
چی؟
این دیگه خط قرمزمه ساره جان. شاید بتونم بحث نکنم یا بتونم وقتی بحث اومد طرفم رو برگردونم به نظامش اونور، ولی اگه بحث مذهبی باشه من دیگه نمیتونم بکنم.
چرا؟
چرا نداره؟ چون به نظرم مذهب بدون موزگیری میره کجا؟ ناکجا آباد.
وای تو اومدی فرانسه درس بخونی یا درباره مذهب با این و اون حرف بزنی؟
هر دوتاش.
نمیشه نیلو فرخانم، اینجا فرانسه.
به قول آقا جونم کار نشد نداره ساره جون.
خوشم میاد وقتی کم میاری پای آقا جون خدا بیام مرزدو میکشی وسط.
سربازم خوبه؟ رو سری مینا همه چی؟
آره آره خوبه خوبه.
وای سارا باورم نمیشه داریم میریم دانشگاه انسان پاریس.
خدایی یه بار دیگه گفتی وای، همینجا میذارم به تو میرم.
کجا میری؟
یه جایی که چشمم بد نیفته.
خب من یه وقت نمیتونم احساساتم کنترل کنم.
تو دانشجوی دکترای نیلوفر باید به عنوان یه دختر تحصیل کرده بتونی این احساساتتو کنترل کنی.
روانشناسا معتقدن آدم نرمال کسیه که احساساتشو بیان کنه.
یعنی بعد خلوچل بازی در بیاره.
نه خلوچل چیه؟ یعنی که باید احساساتتو نشون بدی.
اینطوری که تو شمشیرتو از رو بستی فکر کنم میخوای بری به یه نبرد بی امان و علمن مبارز بطلبی.
چی به طلبم؟
چی بابا؟ خیابون 16 رو رد نکنی.
اوناهاش بابا، اونم 16 هم.
وای خدا به خیر کنه. ببینم استرس که نداری ها؟
نه مگه باید داشته باشم؟
همه اولین باری که برای مصاحبه دعوت شدم خیلی استرس داشتم.
من کاملا عادی ام.
خیلی خوب، خدا رو شکر.
وای سارا، هیچ میدونستی دانشگاه انسام از دانشگاه معتبر مهندسی فرانسه؟
نه نمیدونستم. خوب شد بهم گفتی اینا رو نیلوفر.
واقعا میدونستی؟
آره که میدونستم.
خب اینا میدونستی که دانشجوی خوب و توانمند رو جذب میکنه و به اندازه کافی هم امکانات در اختیارشون میذاره؟
وای چقدر خوب شد من با تو آشنا شدم، اینا رو ازت یاد گرفتم.
سر به سر هم میذاری؟
معلومه، خیلی رو زیاد. خب خودم همه اینا رو بهت یاد دادم.
خوبه.
مثل اینکه فراموش کردی من 3 ساله دارم تو فرانسه زندگی میکنم.
نه خیر، فراموش نکردم، ولی دعا میکنم هر دومون توی یه دانشگاه پذیرفته شیم.
خدا کنه. خب دیگه اینم از خیابون 16 همه پاریس و دانشگاه انسان بریم.
نه بایسا چند تا نفس عمیق بکشم.
بابا ول کن، نمیخواد نفس عمیق بکشی. چیه؟
عمیق نبود.
نه خیر، بریم تو راه بهت یاد بدم چطور باید نفس عمیق بکشی.
من
میشم.
نه خیر، اونجوری من نمیتونم.
یا
یک ساعت نفس عمیق. سارا وارد دانشگاه شدیم و به طرف استادی رفتیم که مدیریت تست هامون قبول کرده بود. یه خانم خیلی خیلی یخ و سرد که وقتی دیدمش خوشگم زد. گپ و گفتی با هم کردیم، به توافق نرسیدیم و بعدش من با عصبانیت از اتاق استاد اومدم بیرون. های برفی کلیمانجارو، صد رحمت به قله برفی دماوند خودمون.
نیلوفر صبر کن.
سارا
یواشتر برو بابا، پشنه کفشم الان در میاد.
سر به سرم نذار، خیلی عصبانی.
سر به سرت نمیذارم، دارم میگم یواشتر برو. چه خبرته؟
تا حالا یه آدم عصبانی ندیدی؟
چرا، همین الان دارم یه کوه آتش بشم میبینم که داره تون تون همینجوری جلوم راه میره. با محض رضای خدا یواشتر برو، پام در گرفت.
چی میگی؟
اگه بخوای میتونی یه دو تا نفس عمیق.
نمیخوام.
خیلی خوب باشه. بگو ببینم، رفتی اتاق خانم دمون چه اتفاقی افتاد که با این هول و ول زدی بیرون؟
نگو خانم دمون، بگو خانم برف، آیس، یخچال، بگو خانم فریزر.
خیلی خوب باشه، هر چی تو بگی.
بیا بریم بشینیم رو نیمکت.
بریم. خب تعریف کنم ببینم چی شد؟
رفتم در زدم، منشی خانم دمون در باز کرد، با یه لبخندی مجلو قشنگ سلام کردم، کلی ذوق و شوق داشتم. هرچی باشه، خب من پذیرش این دانشگاه رو گرفتم. بعد منشی من آورد راهنمایی کرد، اتاق خانم دمون رو نشونم داد. وای نگم برات از این خانم دمون. یخ یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی. پیش خودم گفتم نیلوفر جون به خودت مسلط باش. چند تا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم.
نفس عمیق؟
آره جون تو. از بابت همیشه خیالم راحت بود.
چی مثلا؟
مثلا اینکه میدونستم اگه در زمینه علمی و رشته تحصیلی بخواد ازم سوالی بکنه خیلی قشنگ جواب میدم. اولش ازم خواست بشینم، نشستم. تا اینجا هیچ مشکل نیست. با اینکه رزومه و سوابقم دستش بود، ولی فکر کردم شاید میخواد از خودم سوابق تحصیلیم و نمره‌هام و دلیل علاقه‌ام به طراحی صنعتی و دوره قبلی تحصیلی.
وای جون به لبم کردی. خب
هیچی، با خودم گفتم الان خانم دمود ازم میپرسه که چه ایده‌هایی برای طراحی تو سرته. منم میشینم تمام ایده‌هایی که ساعت‌ها بهشون فکر کردم برای شرح میدم.
خب
من جواب همه سوالایی که احتمال میدادم خانم دمود ازم بکنه تو سرم آماده کرده بودم. فکر می‌کنی چی ازم پرسید؟
چه می‌دونم.
حدس بزن. نمیتونی حد بزنی؟
نه والا،
به جون تو انتظار هر سوالی داشتم جز این.
کدوم سوال؟
پرسید تو همین جوری میخوای بیای دانشگاه؟
چی؟
منظورش حجابم بود.
خب تو چی بهش گفتی؟
هیچ، بدون ذره تردید گفتم البته.
اون چی گفت؟
فوری تلفن برداشت، زنگ زد به یه بنده خدایی. اون موقع نفهمیدم کیه.
خب
بعد
کی بود؟ الان میدونی کیه؟
آره، معاون رئیس لابراتوار.
خب
یه آقای مسلمون و اهل مراکش.
خب
البته از اون مسلمانایی که دلشون میخواد خودشون از اروپایی یا اروپایی تر بدونن. هیچ آقای نگاهی به من انداخت، بعد با خانم دموند از اتاق رفتن بیرون. چند ثانیه گذشت دوباره برگشتن تو اتاق.
بعدش
خانم دموند بی مقدمه گفت: خانم، من فکر کنم ما با شما نمیتونیم با هم کار کنیم.
چی؟
خانم شادمهری، به خصوص که تو هم میخوای با این پوشش به دانشگاه، غیر ممکنه، اونم در دانشگاه انسان.
تو چی گفتی؟
هیچ، به زور لبخند زدم ولی تو سرم قوقایی بپا شد.
اعتراض کردی بهش؟
نه نه، ترجیح دادم سکوت بکنم.
خب.
بلند شدم دوباره بهش لبخند زدم، گفتم من ترجیح میدم عقایدمو حفظ کنم تا اینکه مدرک دکترامو از این دانشگاه بگیرم.
اون چی گفت؟
گفت هر طور دلتون میخواد رفتار کنی.
بعد از اتاقش اومد بیرون.
دقیقاً انتظار داشتی به خاطر تحصیل تو دانشگاه انسان رو سریمو در بیارم سارا؟
نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که میگفتی چرا نباید منو به خاطر پوششم تو دانشگاه پذیرش کنی؟
مگه خودت نگفتی باهاشون بحث نکنم؟
چرا گفتم؟
گفتم بدونی که بحث کنم بهتر لبخند بزنم از اتاق بیام بیرون.
الان میخوای چی کار بکنی ها؟
اول بگو ببینم تو خودت چی کار کردی؟
چیو؟
مصاحبه رو دیگه.
من رد شدم دیگه.
ده؟ چرا؟
خب سواد علمی من از تو پایین تره. بعدش هم گفتم من نمیتونم با این سطح از معلومات تو این دانشگاه درس بخونم.
آی سارا، حالا چی کار کنیم؟
هیچی دیگه، برمیگردیم تو روز.
تو روز؟
آره.
من فکر میکردم با دست پر برمیگردیم تو روز. افسردگی گرفتم سارا.
ببین اگه حرفی رو زدی که بهش ایمان داشتی، نه بعد الان افسرده باشی. الانم تو از قطار جا نموندیم بریم تو روز، تو اولین فرصت بریم دانشگاه آنژه.
راست میگی؟
آره،
ما از دانشگاه آنژه هم پذیرش گرفتیم.
بله دیگه، اخمتو باز کن، یه لبخند بزن، بودو این بریم ایستگاه قطار شه.
ایستگاه قطار رفتیم و راهی توروس شدیم. دو روز بعد به شهر آنژه رفتیم. خانم فراندون که منشی لابراتوار دانشگاه آنژه بود، پوست سبزه با موهای مشکی داشت، درست شبیه زنه شرقی. خانم فراندون تصمیم گرفته بود منو به همه پرسنل دانشگاه معرفی کنه. در طول مسیر به این سوال فکر میکردم که اگه آقایونی که در دانشگاه کار میکنن بخوان با من دست بدن چیکار باید بکنم؟ چه جوابی بهشون بدم و چطور باشون رفتار کنم که نه اونا کنف بشن و نه من مرتکب گناه بشم؟ شاید باورتون نشه ولی در حالی که من دنبال خانم فراندون راه افتاده بودم تا به اتاقش برسم، دنبال پیدا کردن جمله بودم تا پاسخ جامع و کاملی به سوالم باشه. وارد اتاق شدیم. وقتی خانم فراندون منو به آقای لوقاس مدیر لابراتوار معرفی کرد، آقای لوقاس خواستن با من دست بدن و من خیلی محترمانه ازشون عذرخواهی کردم. بعدم خانم فراندون منو به سایر مسئولین دانشگاه معرفی کرد و در نهایت من و سارا بعد از پذیرش در دانشگاه آنژه به خوابگاه دانشجویی منتقل شدیم.
به حال خوابگاه به این قشنگی ندیده بودم.
وای اینجا رو ببین نیلوفر، چه سالن بزرگیه.
آره، فکر کنم میتونیم بیایم اینجا تلویزیون تماشا کنیم.
آه، میزه بیلیارد و فوتبال دستی هم داره.
چقدر قشنگ و مجهزه سارا.
ببین اون طرف هم یه سالن مطالعه هست، یه سالن کنفرانس.
حالا اینا رو بکن گوش نمه، آشپزخونه رو ببین کجاست. خیلی وقت عوض قرمه سبزی کردم.
یعنی تو واقعا میخوای اینجا قرمه سبزی درست کنی؟
امروز نه، ولی حتما یه روز درست میکنم.
آشپزخونه، آشپزخونه.
به نظرت کدوم
داره؟ صدایی داره از اون طرف میاد. فکر کنم
بریم ببینیم. آره خودشه.
آفرین به خودم که آشپزخونه رو کشف کردم.
معلومه خیلی شکم بودی.
شاید شلوغه اینجا.
آره همه دور میز نشستن.
تو مسلمونی؟
با ما بود؟
آره انگار با ما بود.
آره با خودتا مسلمونی؟
من؟ بله مسلمونم.
علی کدوم کشوری؟
ولش کن جوابشو نده، چه پر روه
بابا زشته. من اهل ایرانم، تو چی؟
الجزایر.
من نیلوفرم، نیلوفر شادمهری. ایشونم دوستم سارا.
من نائلم، نائله فاتح، اهل الجزایر. منم مسلمونم.
چه طرز لباس پوشیدن؟
غیبت ممنوع.
آه اون عمره اهل فلسطین، یاسمینا اهل مایوته، دینش اهل هند، ریاض اهل الجزایره، الیاس که اونجا نشسته اهل مایوت، و منصور اهل تونس.
خیلی خوشوقتم، خوشحالم که با هم توی یه خوابگاهیم.
منم آمروژام اهل آمریکا.
از دیدنت خوشبختم آمبر. اینم دوستم سارا. ما هر دو ایرانی هستیم.
آمبر؟
آخه اسمو دیگم سخته. آمبر راحت نیست؟
هست. چرا؟
ببینم تو شیعه هستی؟
چه طرز سوال کردم؟
فکر کنم همیشم پیرشون از رو هستن سارا جان. بله من شیعه هستم.
چرا شما معتقدین که علی ابن ابی طالب باید به جای پیامبر مبعوث میشه؟
چی؟
چی گفت بازیه که در عراق و کربلا رو انداختی؟
ببینید
تو محرم خودتون رو کتک میزنی؟
ببینید شما باید
کجای اسلام گفته که شما باید این کارا رو انجام بدین؟
باید بگم که درباره این موضوع
شما باید درباره صدمه زدن به خودتون یه دلیل کافی بیارید.
اجازه میدین من جواب سوالاتونو بدم یا نه؟
آروم باش نیلوفر جان.
آخه اصلا فرصت دفاع با آدم نمیده یه بند سوال میکنه.
شما برای این همه سوال جواب داری؟
معلومه که جواب دارم.
ولش کن نیلوفر، حوصله داری؟
آره حوصله دارم. اگه الان جوابش رو ندم ایشون فکر میکنه که من از مذهب اطلاع کافی ندارم. خب ببخشید اولین سوالتون چی بود؟
چرا شما معتقدین که علی ابن ابی طالب باید به جای پیامبر مبعوث میشد؟
ما شیعیان معتقدیم علی ابن ابی طالب اولین امام هستن و جانشین بر حق پیامبر، در حالی که حضرت محمد صلوات الله علیه از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شدن.
یعنی اعتقاد به پیامبری علی ابن ابی طالب ندارین؟
نه، امام علی پسر عموی پیامبر، داماد پیامبر و به اعتقاد و باور ما شیعیان با استناد به حدیث قدیر جانشین پیامبر هستند.
درباره صدمه به خود چی میگین؟ من زیاد دیدم که عراقی‌ها در مراسم محرم به خودشون صدمه میزنن.
اگه از من که یه شیعه ایرانی هستم این سوال میکنی، باید بگم که علمای ما این کارو من کردن و طبق باورهای ما صدمه به خود یه فعل حرامه. اگرم از این جواب قانع نشدین میتونین تشریف ببرین از همخوابگاهی‌های عراقیتون بپرسین که چرا این کارو انجام میدن.
ولی من دیدم بعضی از شیعه در ایران هم این کارو انجام میدن.
ممکنه، اما این کار ربطی به باورهای ما شیعیان نداره. گفتم که این کار از نظر علمای دینی ما حرامه و نباید انجام بشه، اما در تمام مذاهب افراط و تفریط وجود داره. مگه توی عربستان وهابیون یه سری عقاید خودساخته رو به عنوان عقاید شیعی پررنگ نکردن؟ من به عنوان یه مسلمان نمیتونم بگم که اونها نماینده تمام عربستان هستن. اصولا یک اتفاق خاص نباید به کل یک باور تعمیم داد.
نیلوفر جان انگار یادت رفت گرسنه یا؟
ببخشید بچه ها، من دوستم باید شام آماده کنم.
بله.
ادامه بحثمون بله. باشه برای یه روز دیگه. به بعد من هر وقت پامو توی آشپزخونه میذاشتم، هر کدوم از بچهای خوابگاه ازم سوال جور و جور میکردن. یکی از فرهنگ ایرانی سوال میکرد، یکی از اصول دین میپرسید، یکی از دلایل انقلاب اسلامی میپرسید و یکی هم از جنگ تحمیلی. تا اینکه یه روز یکی سوالاتونو بپرسین، به سوالای همه جواب میدم. نایله تو بپرس.
به نظرت خدا وجود داره؟
نداره.
چرا داره؟ اما نمیدونم وقتی ازم میپرسن خدا وجود داره یا نه چطور باید اثباتش کنم. راستش من نماز نمیخونم، نه که مخالفش باشم و نه، چون مطمئنم خدا خیلی بزرگتر از اینه که بخواد بابت این چیزا ناراحت بشه. ولی خب روزه میگیرم.
خب البته بی خود روزه میگیری.
چرا؟
برای چی میگیری؟
خب برای اینکه اگه نگیریم گناه داره.
خب کی گفته که گناه داره؟
خب ببینم تو چطور نمیدونی گناه داره؟ خدا خودش گفته.
خدا مگه وجود داره؟ اون وقت بهت گفته اگه نماز نخونی گناه نداره، ولی اگه روزه نگیری گناه داره؟
به نظر من باید روزه گرفت.
ولی خدا خیلی بزرگتر از اونه که از روزه نگرفتن ما ناراحت بشه.
من نمیدونم چرا باید نماز خوند.
نایلی جان شما شک نکن، خداوند هر خواسته ای از انسان داره و انجام هر کاری رو که به انسان سفارش کرده به نفع خود انسانه. نمازم بیشتر از این که به نفع هر کس دیگه ای باشه به نفع خودمونه. به عنوان یک مسلمان اعتراف میکنم که وقتی نماز میخونم سبک میشم، خیلی احساس خوبی پیدا میکنم، دلتنگیام برطرف میشه، خودمو به خدا نزدیکتر میبینم. نماز نه فقط برای من، که برای همه اونهایی که با باور قلبی بهش اعتقاد دارن، یه حرکت معنوی عمیقه که هم برای جسممون خوبه هم روحمون. آمبر چی شده؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟
تو خیلی خوب حرف میزنی نیلوفر، یه جوری درباره نماز حرف میزنی که حالا آدم خوب میشه.
نیلوفر، نیلوفر
چیه؟ چیه؟ نیلوفر. چی شده سارا؟
خانم فراندون، خانم فراندون،
خانم فراندون چی؟ اتفاقی براش افتاد؟
نه نه، ده بار به گوشی زنگ زد.
به گوشی من؟
آره آره، من مجبور شدم بی جواب بدم.
چی کار داشت؟
نمیدونم، فقط خیلی عصبانی بود.
برای چی؟
به خدا نمیدونم. با همین الان آب دستته بذار زمین، برو دانشگاه.
خودش گفت آب دستمه بذارم زمین.
وای لوسپاتی در نیار. میگم خانم فراندون خیلی عصبانی بود و میترسم.
از چی میترسی؟
هیچی، تو رو خدا زودتر برو دانشگاه ببینیم چه خبر شده.
یعنی الان برم دانشگاه؟
آره، با عصبانیت گفت بهت بگم همین الان بری دانشگاه. عجله کن.
نفس عمیق بکش.
شوگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد از چار کارم، دانمت که بر سرم گذر کنی زرمت، اما آن زمان که بر کشم گیاه قم سر از مزارم.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش
پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بازی جزیره، نویسنده لیدا شیرمرد، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر منوچهری، مهرداد مهماندوست، امیر زنده دلان، محمد پور حسن، شهریار همزیان، حمید یزدانی ابیانه، بهادر ابراهیمی، سعیده فرزی، فریبا طاهری، میر طاهر مظلومی، امیر فرهانیا، محمد مجزاده، محمد شریفی مقدم، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده، بیوک میرزایی، فرشید صمدی‌پور، امیر عباس توفیقی، محمد سعید سلطانی، فروغ انصاری. کارگردان محمد پور حسن. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
انگلستان سال 1879. در سالهای آغازین شکل‌گیری فوتبال، قوانین وضع شده تحت کنترل تیم‌های رده بالا از طبقات مرفه اجتماع بود. تیم‌های طبقه کارگر به دلیل شرایط دشوار کاری کارخانه‌ها، نداشتن تغذیه و استراحت مناسب و کمبود وقت کافی برای تمرین، عملاً شانسی برای قهرمانی نداشتند و تنها هیزم‌هایی بودند برای روشن نگه داشتن آتش فوتبال. تا سال 1879 هیچ تیمی از قشر کارگر موفق نشده بود به مرحله یک چهارم نهایی افیکا صعود کند.
من و تو قرار تاریخ ساز بشیم جیم.